بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر زوجه در جایی که مهر زماندار است، مؤجل است، عصیاناً امتناع کرد از تمکین تا اینکه مهر حال شد، آیا بعد از آن حق امتناع از تمکین برای گرفتن مهر را دارد یا خیر؟ که کلمات مرحوم محقق گذشت که ایشون فرمودن چنین حقی رو نداره و همینطور فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط، اگرچه ظاهر اطلاق کلام ایشون در نهایه این بود که حق زوجه در امتناع از تمکین متوقف بر حال بودن مهر نیست. شهید ثانی هم در مسالک فرموده اندافعت و اقدمت علی فعل المحرم حتی حل الاجل و وجب المهر ففی جواز امتناعها بعد ذالک کالحال وجهان من اشتراک ماهین اذن فی المعنا و من استقرار وجوب تسلیمها قبله فیستسهل. می فرماید دو وجه داره مسئله، یکی این که بگیم حق امتناع دارد، چرا؟ چون از این به بعد دیگه مانند زنی است که مهر او حال بوده. یه وجه همین است که بگیم حق امتناع ندارد برای اینکه سابقه بر این وجوب تسلیم بدون حق امتناع بر او مستقر شده، ثابت شده، الان نمیدانیم هنوزم هست یا بعد از حال شدن این حالت از بین رفت، این حکم از بین رفت، استصحاب میکنه. ولأنها لما رضیت بالتأجیل ثبت امرها على ان لا حق لها في الامتناع فيمتنع ثبوته بعد ذلك لانتفاء المقتضی و هاذا هو الاقوى. دلیل دیگری که برای عدم جواز وجود دارد، عدم جواز امتناع از تمکین برای زوجه، این است که از اول این عقد به نحوی بوده به خاطر مؤجل بودن مهر که مقتضی برای اینکه این زن بتواند امتناع بکند از تمکین در اون وجود نداشته. نمیتونی بگی وقتی مهر حال شد حالا مقتضی براش درست شد، حال شدن مهر مقتضی درست نمیکنه. و میفرماید اقوا هم همینه که حالا در ادامه توضیح این مطلب و خدمتتون عرض میکنیم. در جای دیگر هم ایشون فرموده که القول به جواز امتناع هین اذن در بعد از حال شدن مهر لشیخ فن نهایه، که کلمات شیخ رو دیدیم تصریح نکرده، از اطلاق کلامش رو گرفتن، حیث اطلق جواز امتناعها حتی تقبض المهر الشامل لمحل النزاع اما به خصوص المسئله فلا نعلم بهی قائلا. در خصوص این مسئله کسی بیاد بگه زن حق دارد امتناع کنه، شهید میفرماید من کسی رو ندیدم. ولا ذکره احد ممن تعرض لنقل الاقوال، هیچ کس چنین قولی رو هم نقل نکرد. پس در واقع کلمات ایشون مثل این که به این نحو میشود که خلافی در مسئله نیست، چون اطلاق کلام شیخ در نهایه به واسطه کلمات خود شیخ در مبسوط تقیید میخوره، چون شیخ در مبسوط تصریح کرد که زن حق ندارد. معلوم میشه اون چیزی هم که در نهایه گفته اطلاقش مد نظرش نبوده.
ایراد و امتناش در واقع به عدالت نزدیکتره.
والا ترازوی عدالت رو دست ما ندادن هنوز. هر وقت شما ماشاءالله مثل اینکه زن و کالایی میدانید که سرمایه سرمایه جنسیه یعنی چی؟ اصلا مگه مهر برای کسب درآمده؟ خب بگن اشتباه میکنه، ما قبول نداریم. اولا قبول نداریم، ثانیا الان عرض میکنم حتی اگر بگید در برابر بزعم جا نداره. عرض شود که اون چیزی که در کلمات شهید ثانی آمد از اون لعنها به بعد که استدلال اصلی مسئله همینه، اینه که در واقع ایشون داره تمسک میکنه به قاعده اقدام، به این معنا که زوجه با قبول این که مهر مدتدار باشد اقدام کرده به عملی که نتیجه این عمل این است که دیگه حق امتناع از تمکین تا دریافت مهر را ندارد. عرض کردم اصل این مسئله سابقا بحث شد، الان راجع بهش نمیخواییم بحث بکنیم، که اگر مهر مؤجل بود زن دیگه حق امتناع ندارد، اینو ما مفروض میگیریم. بعد عرض میکنیم مقتضای قاعده اقدام اینه، وقتی که زن مهر را مؤجل تعیین کرد در حین عقد یعنی چی؟ لازمش چیه؟ لازمش این است که قبول کرد که دیگه حقی برای امتناع از تمکین ندارد. حالا شما میگید مهر حال شده است، آیا حال شدن مهر سبب میشود که چنین حقی برای زن ایجاد بشود؟ نه، حال شدن مهر چنین حقی رو برای زن ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر وقتی که مهر مؤجله، همانطور که شهید ثانی هم فرمود، دیگه مقتضی وجود ندارد برای اینکه زوجه بتواند امتناع کند از تمکین، مقتضی دیگه نیست. نه اینکه بگیم مقتضی هست، مؤجل بودن مانع از این است که زن بتواند امتناع کنه، نه، مؤجل بودن مانع نیست. مؤجل بودن به این معناست که مقتضی دیگه در این عقد برای اینکه زن بتواند امتناع کند وجود ندارد. بنابراین وقتی که مهر حال شد هم زن حق امتناع از تمکین رو نخواهد داشت. چرا؟ چون حال شدن مهر سبب نمی شود که چنین مقتضی برای زن ایجاد بشه، برای حقش ایجاد بشه. اگر اثری داشته باشد حال شدن، در جایی است که مقتضی برای حقی وجود دارد و مؤجل بودن مانع است، اون وقت میگید حالا که حال شد چی شد؟ مانع برطرف شد، پس مقتضی میتونه تأثیر بذاره. حال شدن میتونه رفع مانع کند اگر مؤجل بودن مانع باشد، اما نمیتونه ایجاد مقتضی کنه. مقتضی باید در حین عقد باشد، در حین عقد مفقود بوده، بعداً نمیتونه ایجاد بشه. پس اصل دلیل این که زن چرا حق ندارد بعد از حال شدن امتناع کنه از تمکین اینه که عقد از ابتدا فاقد مقتضی بوده برای چنین حقی و حال شدن هم چنین مقتضی رو ایجاد نمی کند. بله، اگر عقد واجد مقتضی باشد و مؤجل بودن در موردی مانع باشد، اون وقت حال شدن میتونه سبب رفع مانع بشه و مقتضی تاثیرگذاری پیدا کنه. بنابراین حق در مسئله با همین حضراتی است که فرمودند زن حق امتناع ندارد. مؤیدش هم اینه که اگر زن قبل از این که مهر حال بشود تمکین کرده باشد، تمکین کرده در زمانی که مهر مؤجل بود. اینجا دیگه اشکالی نیست، هیچ کس نگفته که بعد از این که مهر حال شد حالا زن حق امتناع داره. اگر حال شدن مقتضی درست میکرد، باید اینجا هم بگید بکنه دیگه، بگی قبلا تمکین کرد. چرا؟ چون مقتضی برای امتناع نبود. حالا مقتضی، یا اینکه بگیم مقتضی بود مانع وجود داشت. مانع چیه؟ مؤجل بودن. حالا رفع مانع شده یا ایجاد مقتضی شده، بس الان باید بگید حق امتناع داره. احدی نگفته اینجا حق امتناع هست. لذا مسئله رو کجا مطرح کردن؟ در جایی که زن قبلا تمکین نکرده باشد، وگرنه در جایی که تمکین کرده باشد لا خلافه ولا اشکاله، که دیگه از این بعد حق امتناع نخواهد داشت. ما عرض میکنیم ملاک در این دو مطلب یه چیزه، فرقی نمیکنه. اگر اینجا کسی بخواد بگه حق امتناع هست، یعنی در جایی که تمکین نکرده با حال شدن بخواد بگه حق امتناع هست، در جایی که تمکین کرده هم باید بگه حق امتناع هست. چون اگر اینجا میگی رفع مانع شد، مقتضی بود رفع مانع شد، اونجا هم میگیم باز مقتضی بود تأثیر نمی کرد، پس حق امتناع نداشت، باید تمکین میکرد، تمکین هم کرد. الان رفع مانع شد، مقتضی تأثیر میذاره، باید حق امتناع داشته باشه. اگه میگی حال شدن مقتضی درست میکنه، هم در اونجا درست میکنه هم در اینجا درست میکنه. این که در اینجا هیچ کس نگفته، معلوم میشود که نه مقتضی درست میکنه و نه مؤجل بودن مانع بوده. بله، روایت نداریم، روایت نداریم. اولا که روایت نداریم، ثانیاً اصلا فرض کنید داریم، فقط اون روایت مال جای، اگر هم باشد مال جاییه که مهر حال باشد. اینجا حال نبوده که، مؤجل بوده. اونجا میگن این مهر حال بوده، حق امتناع داشته، امتناع نکرد، تمکین کرد. تمکین یعنی چی؟ اسقاط حق. یعنی مثل اینکه شفیع اسقاط حق کنه، بعد از اینکه اسقاط حق کرد دوباره حق داره اخذ به حق شفع کنه؟ نه، اسقاط حق کرد تمام. اونجا هم میگن حال بوده، حق امتناع داشته، امتناع نکرد و دخول صورت گرفت. این یعنی چی؟ یعنی اسقاط حق. اما در جایی که مهر مؤجل بوده و امتناع، اونجا حقی نداشته تا اسقاط بشه، در زمانی که مهر مؤجل بوده اصلا حق امتناع نبوده، پس تمکینش به معنای اسقاط حق نیست. پس این دوتا مسئله با هم فرق.
در زمان حال که مقتضی برای امتناع میشه،
مقتضی در حین عقد درست میشه، مقتضی بعدن درست نمیشه. مقتضی در حین عقد اگر درست شد شده، نشد نیست. نمیتونیم بگی در حین عقد مقتضی نداشتیم بعدن مقتضی درست شد. بعدن چی درست کرد مقتضی؟ چیزی نمیتونه بعدن مقتضی درست کنه. مقتضی باید در حین عقد درست بشه، عقد است که ایجاد مقتضی میکنه.
اگر میتونی
تنظیم کنی
و محلی حال باشه، اثبات حق میشه.
بله،
مثل این لوجه
دیگه حق نداره. دیگه اینو گفتن دیگه، دیگه حق امتناع نداره. حق مهر نه، حق امتناع، اسقاط حق به نسبت به امتناع، نه به نسبت به مهر. اما مسئله بعدی، مرحوم محقق فرموده الخامسة عشر لو استقها قطعة من فزة فساغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين او نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة. اگه تیکه نقره داده بود، نقره نساخته به عنوان مهر داده بود، شمش نقره داده بود مثلا، بعد این زنه رفت بعد از نکاح که این زن این نقره رو تبریک گرفت، رفت با این مثلا یه ظرف نقره ساخت یا یه زیورالات نقره ای ساخت و بعد طلاق قبل از دخول داده شد، میفرماید الان باید نصف مهر رو برگردونه دیگه. میگه زن مخیر است بین این که همین عین موجود را، یعنی نقره ساخته شده رو، نصفش رو بده، یا بگه من اینو نمیدم، این مال خودم، نصف قیمت رو میدم به عنوان بدل. اون نقره‌ای که تو من دادی اول، مثلا شمش نقره‌ای که دادی اینقدر میارزید، بدلش هم نقره هم قیمیه، من نصف قیمتش رو بهت میدم. چرا؟ لأنه لا یجب علیها بذل الصفه. صفه یعنی چی؟ یعنی همین صفت زائده، وصف زائد. این نقره یه ماده داره، یه هیئتی که وصف زائد اون به حساب میاد، مثلا شده ظرف، شده نمیدونم جواهرات، طلا، چیز زیورالات، اینا هیئته، این وصف زائده. این وصف زائد دیگه لازم نیست بده. چرا؟ چون مهری که دریافت کرده بوده فقط ماده بوده، هیئت نداشته که. ولو کان الصداق صوبا فخاطت قمیصا لم یجب علی الزوج اخذه و کان له الزامها به نصف القیمه لأن الفزة لا تخرج بالسياق عما كانت قابلة له وليس كذلك الثوب. اما اگر مهر این زن یه لباسی بوده، لباس ثوب، بعد این آمد با این پیرهنی دوخت، یعنی چی با لباس پیرهن دوخت؟ حالا توی شرح حضراتم میاد، میگم منظور این است که این لباس رو داد شکافتن، بعد با پارچه اون یه پیرهنی واسه خودش دوخت، تغییر ایجاد کرد، یعنی اون چیزی که اول گرفته هم هیئت داشته، هم ماده داشته، هم هیئت، هیئتش رو به هم زده به یه هیئت دیگه داره شد. میفرماید در این صورت زوج حق داره بگه من دیگه این عین را نمیخوام، باید نصف قیمت بدی. خب فرق این دوتا با هم چیه؟ چرا در فزه گفتی زوج مختار است اما در اینجا میگی مختار نیست؟ زوج حق داره الزام به بدل کنه. میگه برای اینکه نقره با آن شکل و شوائلی که بهش داده شده از اون قابلیتی که داشته خارج نشده. یعنی چی؟ یعنی این مرد میتونه دوباره برای اینو بده براش آب کنم به هر شکلی خواست درش بیاره، در حالی که صوب اینطوری نیست. وقتی شکافتی و بریدی و کردی پیرهن دیگه این نمیتونه برگردونه به حالت صوب، این از بین رفته. با نه زوجه این کارو کرده، نه زوج. فخاطت او نه خاطهو، زنه این کارو کرد.
صبح میگیم خواست زنانه هست دیگه، درد مرد نمیخوره خاطر اون بقیر حرف داره که بگه که
به در صبح نیست، تا قمیص دوخته
برای خودش دیگه.
خب برای خودش بود، اول هم که تحویل داد زنونه بود دیگه، لباس خودش که بهش نده بود که، اول هم که بهش صبح داد صبح زنونه بود،
تغییر داده بالاخره به خودش دوخته دیگه.
خب لازم نیست خودش بپوشه، مرده که میبره میفروشه. عرض شود که بله این مسئله، این پاراگراف اول اینجا زاید، اینجا این مسئله در خصوص برخی از مصادیق حصول زیاده و نقیصه در عین مهر در دست زوجه است و همینطور صدق این که آیا عین مهر تالف است یا نه. اصل مسئله رو تفصیلش رو سابقا در مسئله دوم از احکام مهر مفصلا گفتیم.
اصلا نصفش بده، اصلا تلف میشه.
نصفشو که لازم نیست ببره بده، نصف بده یعنی شریک میشه، میشن شریک در مال. اگه یه گوسفند داده به عنوان مهر بعد طلاقش داد چیکار کنه؟ میشن شریک در مال دیگه، در عین میشن شریک. اگه قابل افراز، افراز میکنن، قابل افراز نیست میفروشن، قیمتشو با هم تقسیم میکنن. در هر جایی که دو نفر شریکن در مال غیر قابل افراز، شما چی میگی؟ اگه دو نفر با هم رفتن یه عبد خریدن، شراکت ایجاد نمیشه چون عبد قابل تقسیم نیست، میشن شریک دیگه. اینجا هم میشن شریک، میگم میشن شریک. برگردونه اون مال افرازه، اون مال افرازه. اگر یه عبدی مال یه کسی است، مرد، دو تا پسر داره، به ارث رسید به این دو نفر، شریک میشن در این یا نمیشن؟ میگی چون عبد قابل نسب کردن نیست شریک نمیشن؟ شریک میشن دیگه، قابل نسب کردن بودن که مدخلیت در شراکت در مال نداره. عرض شود که، عرض کردم اصل مسئله رو سابقا به تفصیل در ضمن شاید 7-8 تا فرق مطرح کردیم ما. این هم از اون مواردی است که نمیدونم چرا مرحوم محقق این مسائل اومده اینطوری پخش و پلا کرده. علل قاعده این رو هم همون جایی که داشت مطرح میکرد، این رو هم باید همونجا مطرح میفرمود. حالا مرحوم محقق در حصول زیاده در این مسئله فرق گذاشته بین اینکه مهر یه مقداری نقره ساخته نشده بوده و زوجه اونو تبدیل کرده به نقره ساخته شده، و جایی که مهر یه لباسی بوده زوجه در اون تغییر ایجاد کرده یه لباس دیگه درست کرده ازش، ولو لباس دوم از لباس اول بهتر باشد، چون فرق نذاشیشون که حالا قمیصی که درست کرده قیمتش بالاتره پایین، ممکنه این قمیصه یه جوری تغییر در لباس ایجاد کرد که قیمتش 5 برابر شد، از این جهت فرقی نذاشته ایشون که قیمت رفته بالا یا اومده پایین، ولو لباسی که درست کرده بهترم باشه. مورد دوم رو از مواردی دونسته که حصول تغییر و زیاده سبب می شود که عرف حکم بکند به این که آن چیزی که به زوج تحویل داده شده بوده، مهری که تحویل داده شده بوده، تالف است، الان دیگه موجود نیست، فلذا زوج حق دارد بگه به من بدل بده. اما در مورد اول فرموده اینطوری نیست، این تالف نیست، فلذا زوج حق دارد نصف عین موجود رو بده، اگرچه میتواند بگه من از خود این نمیدم، از بدلش میدم. چرا؟ برای اینکه این یه زیاده درش ایجاد شده و دفع زیاده بر زوجه واجب. شهید ثانی در شرح این مدعای محقق اینطور فرموده: هذه المسئله من فروع زیادت العین فی یدها، فان الصنعت زیادت و صفت و هی فی معنى زیادت المتصله. زیاده متصله یعنی چی؟ مثلا گوسفند چاق بشه. و قد تقدم ان المرأه لا تجبر على دفعها کذالک. میگه قبلا در همون مسئله دوم ما گفتیم اگه زیاده متصله ایجاد شد، گوسفند چاق شد، بر زن واجب نیست که همون اینو بده. لمکان زیاده، چون جای چیزی اضافه شده بالاخره واسه این، و اینم زیاده هم ملک زنه، ملک مرد نیست. بل تتخیر بین دفعها متبرعتن به زیاده و بین دفع القیمه، بلکه زن مخیره. میگیم اگر خواستی قیمت بده، اگر خواستی نصف خود اینو بده، اما حق نداری بگی در این زیاده ایجاد شده، اون زیاده رو بدلش رو مثلا پولش رو من رد کن بیاد، حق دریافت زیاده، عوض زیاده رو نداری. اگه میخوای اینو بدی بدون که زیاده هم از دستت رفت. نمیخوای بدل بده. مرد نه آقا، اینو مفصل سابقا صحبت کردیم، گفتیم اینطوری نیست. از حین طلاق مرد تازه مالک میشود. هازا اذا امکن اعادت العین الى اصلها کالفضه. میفرماید این مطلبی که محقق فرموده در مورد فضه برای چیه؟ برای اینکه این عین امکان این که برگرده به حالت اولش درش هست. اما لولم یمکن اصلا کل خشب یعمل و الواحن. اما اگر اینطور نباشد، اینو نشه به حالت اول، مثلا یه مقداری چوب داده درخت، درختای جنگل، این زنه رفته این درختها رو بریده بعد تبدیل کرده به الوار، این دیگه نمیتونه برگردن و تبدیلش کنه به چوب، به درخت جنگلی. او امکنه به نقصن فلقیمه کسوب یفصل و قمیسن. یا اینکه میشه برش گردون به حالت اول، اما دیگه اون اولیه با همون قیمت نمیشه، تنزل قیمت پیدا میکنه. فهوه زیادتون من وجهن و نقصون من آخر. اگر این طور شد میتونیم بگیم که این عین از یه جهت زیاده پیدا کرده، از یه جهت نقص. فلا یجبر کل من هما علا اخذ العین. پس اینجا حق نداری اجبارش کنی بگی عینو بگیر. وقد اش یعنی حق داره زوج بگه من بدل میخوام. وقد اشار المصنف الى الفرق بین الامرین به ان الفضه لا تخرج بالسياق اما كانت قابله له فهي زياده محضه وليس كذلك الثوب اذا فصلته و خاطت هو قمیسن. میگه محققم همین حرفو گفته در مورد فضه، گفته میتونه مختار زن. چرا؟ برای اینکه این از اون چیزی که قابلیتش داشته خارج نشده، یعنی حق میتونه برش گردنه به حالت اول. اما لباسی که شکافته و باشه لباسی درست کردن اینجوری نیست. و یستفاد من الفرق انها فصلت الثوب ایزن و این کان قد اقتصر على ذکر الخیاطه. درسته ایشون گفت صوب فخاطت و قمیسن، اما معلومه که منظورش این است که این صوب رو چکار کرده؟ شکافته، بعدن قمیس درست کرده. لان الخیاطه به مجرده ها زیادتون ایزن لا توجب نقصان غالبا و انما اوجبه التفصیل. که البته این فرمایش هم درست نیست. اگه پارچه بده به زن، زن بره این پارچه رو ببره، الگو بندازه روش، برای خودش لباس بدوزه، فصلی در اینجا نیست، فقط خیاطته. اما اینم دیگه امکان بازگرداندن به حالت اول نداره، بریده شده، تیکه تیکه شده پارچه. حالا شما نخاشم بکشی چند تا تیکه پارچه تیکه تیکه داری، این اون پارچه اول نیست. باز کردن فصل یعنی همون کشیدن نخا و باز کردن است، جدا کرد. خب اینم فرمایش مرحوم شهید ثانی. اما با اجازه شما بنده در این مسئله با این حضرات میخوام مخالفت کنم، حالا بچه‌شو انشالله جلسه بعد اون بی باشه خدمتتون عرض کنم. ان شاء الله علی محمد و آل